بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث شناخت در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
خان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث شناخت در قرآن کریم هست. حقیقت شناخت همونطوری که عنایت داری موقوف بر اموری است. امر اول وجود معلوم، که معلوم در خارج موجود باشد. دوم وجود عالم، کسی که بتواند معلوم را بشناسد. سوم رابطه بین عالم که همون علم است. چهارم عامل برقرار کننده این ارتباط که همون معلم است. پنجم اقسام شناخت و درجات شناخت. ششم شرایط شناخت و اسباب شناخت. هفتم ابزار شناخت. هشتم موانع شناخت و حجاب‌های شناسایی و مانند آن و همچنین امور دیگری که تحلیل مسئله شناخت به اونها نیازمند است. قرآن کریم همه این مسائل را مبسوطاً بیان کرد، الا اینکه درباره وجود اصل معلوم بما انه موجودون بحث مبسوطی ندارد، همونطوری که درباره اصل وجود ذات اقدس اله بحث مبسوطی ندارد که خدا هست. تمام بحث های قرآن در مدار اسمای حسنا و صفات حق خلاصه می شود که خدا شریک ندارد، خدا حی قیوم است، خدا سمیع علیم است و مانند آن. درباره اصل ذات اقدس اله بحثی ندارد. گاهی به عنوان افالله شکم فاطر السماوات اشاره می کند، اون هم در کنارش فاطر که از اسمای حسنای حق است اون را یادآوری می کند. همونطوری که درباره اصل وجود خدای سبحان بحثی ندارد و اون را مفروغ عنه می داند، در باره اصل وجود جهان خارجم بحثی ندارد که جهان هست، عالم هست، سفسطه باطل است و مانند اون، بلکه همه بحث های قرآن درباره جهان تحلیل اوصاف جهان است که این جهان منظم است، این جهان هدف دارد، این جهان آیت و نشانه است و این جهان برای انسان مسخر است و رابطه انسان و جهان میسر است و مانند آن. قرآن بحث نمی کند که آسمان هست و زمین هست و در جهان خارج از ذهن اشیایی هستند، زیرا هستی این امور را تقریبا روشن می داند و بی نیاز از بحث. درباره صفات هستی اشیا بحث می کند که این اشیا آیتند، نشانه حقند و مانند آن، چه این که قرآن کریم درباره اصل امکان علم به جهان و امکان ارتباط علمی بین انسان و جهان هم سخنی نمی گوید، بلکه می کوشد درباره اوصاف این ارتباط و کمالات این پیوند سخن بگوید که شما چجور بیاندیشید و درباره چه بیاندیشید. چه این که درباره اصل انسان سخن نمی‌گوید که انسان هست، بلکه می‌کوشد انسانیت انسان را به او معرفی کند و هدفداری انسان را و آیت بودن انسان را و مانند آن. چه این که می‌کوشد شرایط جهانبینی و موانع جهانبینی را به انسان بفهماند، به انسان هشدار بدهد چیزهایی که شرایط ادراک صحیح هست مشخص شود و چیزهایی که موانع ادراک صحیح هست مبین شود. بنابراین در همه محورهای بحث شده اون کانه تام را قرآن مفروغ عنه میگیرد، یعنی خدا هست، جهان هست، انسان هست، علم هست، این گونه از امور را قرآن بحث نمی کند چون تقریبا بدیهی است و یا تحقیقا بدیهی است. تمام بحث های قرآن در این محورهای یاد شده به اسما و صفات این امور برمیگردد. خدا واحد است، لا شریک له، و رب کل شیء است. انسان مسئول است. جهان آیت است و مانند آن. وقتی این امور را به پایان رسوند، اونگاه بحث را از آغاز شروع میکند. میفرماید به این که انسان پایه اصلی خود را روی شناخت باید قرار بدهد. انسانیت انسان به شناخت او بسته است. اگر تابع است باید در این پیروی و تبعیت محقق باشد. اگر متبوع است درون مطاع بودن و رهبری باید محقق باشد. گاهی این دو عنوان را از هم جدا می کنند، گاهی جامع این دو عنوان را ذکر می کند و می گوید اساس حیات انسان را شناخت او تشکیل می دهد. الان به طور اجمال درباره آفرینش آسمان و زمین که اینها بر محور حق و آیت بودن خلق شدن و مسائلی مربوط به این قسم آیاتی قرائت بشود تا برسیم به اون که اساس حیات انسان را شناخت او تشکیل میده. در سوره مبارکه انعام آیه 77 می‌فرماید و هو الذی خلق السماوات والارض بالحق. چون در بحث شناخت مستحضری سوفسطایی ها که منکر شناختن برای آن است که معلوم را قبول ندارند، یعنی جهان را سراب می‌دانند. وقتی جهانی نیست شناختی نیست. شکاکان رابطه انسان و جهان را نمیپذیرند، میگویند انسان ابزار شناخت ندارد، نمیتواند جهان بین باشد. قرآن کریم هم جهان را امر حقیقی و عینی میداند و هم رابطه بین انسان و جهان را به نام شناخت میسر میشمارد. و فرمود و هو الذی خلق السماوات و الارض بالحق، که این جمله کوتاه به سه اصل از اصول اسلامی اشاره فرمود. یکی مبدا که به هو الذی خلق، یکی معاد که این خلق بالحق است. اگر موجودی بی هدف باشد می شود عبس. فرمود افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. پس اگر بی هدف باشد می شود عبس و باشد می شود بالحق، و هدف همون معاد است، زیرا اگر معاد نبود با مرگ انسان نابود میشد و میشد عبس. لذا فرمود و هو الذی خلق السماوات و الارض بالحق، که این هم اصل دوم است. اون اصل سوم که بین اون آغاز و این انجام، بین اون مبدأ و این معاد است، این است که آسمان و زمین مخلوقند و آیت حقند. نه تنها آسمان و زمین هست بلکه مخلوق است، آیت حق است. و روزی فرا می رسد که خدای سبحان بساط این آسمان و زمین را جمع می کند و قیامت را بپا می کند و یوم یقول کن فیکون قوله الحق و له الملک یوم ینفخ فی الصور عالم الغیب و الشهاده و هو الحکیم الخبیر. این عالم الغیب و الشهاده نشون میدهد که جهان به دو قسم تقسیم میشود، بخشی از اونها غیب است و بخشی از اونها شهادت. بهرن علم هم دو قسم خواهد بود، ابزار علم هم دو قسم خواهد بود، شرایط و موانع هم به شرح ایزن. اگر بخشی از جهان غیب است و بخشی از جهان شهادت، شهادت را با حس و ابزار حس و شرایط احساس باید شناخت، غیب را با عقل و با ابزار غیبی و شرایط غیبی باید شناخت. و خداوند هم برای غیب ابزار شناخت فراهم کرده است، هم برای شهادت ابزار شناخت معین کرده است. در نظام گاهی در اثر جهل باطل به جای حق و حق به جای باطل تلقی می شود. خدای سبحان میزانی آفرید که حق خود را نشون بدهد و باطل رخت بربندد. لذا در سوره مبارکه اعراف آیه 118 در جریان موسی کلیم سلام الله علیه که با سحر ساحران آل فرعون مبارزه کرد، فمود فوق الحق و بطل ما کانوا یعملون. چیزی که در محدوده خیال دیگران اثر می گذارد و وجود عینی ندارد، این باطل است. به وسیله اعجاز موسی کلیم سلام الله علیه بطلان این باطل ظاهر شد و اون چه حق بود ثابت شد. گرچه حق از نظر قرآن کریم مخصوص خداست و هر چه در عالم غیر خداست نشانه اوست، اما نشانه های حق هم سهمی از حقیقت دارند. در آیه 30 از سوره مبارکه لقمان آمده است که ذالک بان الله هو الحق، حق یعنی ثابت. این لسان هم لسان حسر است، ضمیر فصل با معرف بودن خبر به الف لام، این دلالت بر حاصل دارد. این در سوره مبارکه حجم هست، در سوره لقمان هم هست. تفاوت دعایی که در این دو سوره است خیلی کوتاه است، در یک ضمیر فرق میکنن. ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه الباطل، که در سوره حج هو الباطل است، در سوره لقمان الباطل. و ان الله هو العلی الکبیر، اگر چیزی غیر خدا سهمی از واقعیت داشت برای آن است که نشانه اون واقعیت است. این همون تعبیر آیه نور است که الله نور السماوات و الارض، و اگر چیزی دیگر سهمی از هستی داشت برای آن است که اون هستی حقیقی را نشون میده. اونگاه در سوره مبارکه رعد فرمود گرچه جهان هست و حقایقی در جهان هست، اما در بخشی از جهان چیزهایی که نیستند شبیه هست تلقی می شوند. این همون اشتباه حق به باطل است. معیاری هم باید برای تمیز حق و باطل باشد که اون همون شناخت است. انسان با معیار شناخت می فهمد چی هست و چی نیست. اگر همه اون چه در جهان بودند بیان و رشد بودن و همه اون چه که در جهان نیستند بیان و غیب بودن، یعنی هستی هر موجودی بدیهی محض بود و نیستی هر معدومی هم بدیهی صرف می بود، هرگز اشتباه رخ نمی داد. از این که بعضی از موجودها به عنوان نیستی اشتباه می شوند و بعضی از نیستها به عنوان هست اشتباه می شوند، اینجا باطل پدید می آید و اشتباه رخ می دهد. اون میزانی که حق را از باطل، یعنی موجود را از معدوم، امتیاز بدهد، اون میزان باید در نهان انسانی باشد و اون میزان مسئول از اشتباه باشد، چه اینکه میزان خارجی به نام وحی و رسالت هم باید منزه از اشتباه و سهو و نسیان باشد، تا اون هستی را از محتمل الوجود به اون نیستی را از محتمل العدم جدا کنند. در این زمینه آیه 17 سوره رعد دلیل خوبی است که فرمود انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیت او متاع زبد مثله کذالک یضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال. باطل همانند کف روی آب است، حق مانند همون آب است، و گاهی کف روی آب با خود آب اشتباه می شود. پس بعضی ها هستند بعضی ها نیستند. تشخیص اون هست ها از نیست ها به علم است و این علم مشخص باید معصوم باشد. اگر خود علم هم یک آبی داشته باشد و یک زبدی، خود علم هم مبتلا به این آمیختگی باشد، دیگر معیار شناخت نیست. چون بعضی از علوم مبتلا هستند به این اشتباه، ما باید به یک علم معصوم برسیم. علم معصوم در درون انسان همون بدیهیات اولیه و در بیرون انسان همون رهاورد وحی انبیاست که اینها هماهنگ همند. در سوره مبارکه یونس آیه پنجم فمود هوال لذی جعل شمس زیاءن و القمر نورن و قدره منازل لتعلم عدد السنین و الحساب ما خلق الحق یفصل الآیات لقوم یعلمون. نفرمود آسمانی هست و زمینی هست چون اینها روشن است. فرمود آسمان هدف دارد و مخلوق است، که این اصول سگانه ای که یاد شد در آیه پنج سوره یونس است. فرمود خدا آسمان ها را به حق آفرید، به حق آفرید یعنی منظم است، یعنی هدف دارد، باطل نیست. این چنین نیست که آسمان یه مدتی موجود باشد بعد معدوم بشود چنان که مادی میپندارد، و اونطور نیست که آسمان خود ساخته و خود بافته باشد چنان که مادی میپندارد، بلکه خدا هست، آسمان ها آیت خدایند و این آسمان و زمین هدف دارد. این سه اصل را ذکر میکند. در کنار این اصول یاد شده به اون اصل مسئله میپردازد که انسانیت انسان روی شناخت اوست، همونطوری که در آیات سوره حج ملاحظه فرمودید که انسانها را به دو دست تقسیم کرد، فبود انسان یا مقلد و تابع است یا مرجع و متبوع. بعد فرمود اگر کسی مقلد بود در تقلیدش باید محقق باشد نه مقلد، چه این که اگر کسی مرجع و مقلد بود در مرجعیت خود هم باید محقق باشد نه مقلد. نگوید چون عده‌ای مرجعن منم باشم، او در مرجع بودن باید محقق باشد نه مقلد، چه این که مقلد در رجوعش هم باید محقق باشد نه مقلد. چه این دعایه در سوره مبارکه حج در نوبت قبل مبسوطاً بحث شد و محصول اون آیات سوره حج این بود که اساس حیات هر کسی را شناخت و تشکیل میدهد. انسان یا تابع است یا متبوع، در این تبعیت و پیروی باید محققانه باشد، در اون متبوع شدن و رهبری باید محققانه به سر ببرد. آیه 36 سوره مبارکه اسراء اون دو امر را جمع بندی می کند و جامع این شؤون را یادآور می شود. می فرماید ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. فمود خواه تابع خواه متبوع، بالاخره انسان یک ارتباطی با خودش دارد، یک ارتباطی با داخلی منزل دارد، یک ارتباطی با محیط زیست دارد، یک ارتباطی با امت اسلامی دارد و مانند آن. فرمود در هیچ شأنی از شؤون، خواه شخصی خواه جمعی، خواه علمی خواه عملی، بدون تحقیق پیروی نکن. این نه تنها شناخت را ممکن می داند، این نه تنها تشویق به شناخت می کند، بلکه حیات بدون شناخت را حیات نمی شمارد. فمود ولا تقفو، پیروی نکن ما لیس لک به علم، چیزی را که علم نداری. چرا؟ چون ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. در قیامت انسان می شود مسئول از همه جوارح و جوانح ادراکی و تحریکی. او سؤال می شود، سائل مأموران الهی هن، یعنی بازخواست کننده، که وقفوهم انهم مسئولون، مسئول انسان است، مسئول عن ابزار شناخت او. در بحث های ولایت و امثال ولایت ملاحظه فرمودید که بخشی از این آیه تا حدودی قابل فهم هست، اما بخش دیگرش واقعا دشوار هست. از انسان سوال میکنن که سامعه را کجا صرف کردی، به چی گوش دادی؟ چون من از قائلا ناطقین فقط ابده، این سوال و اون جواب مقابل تعقل هست. از انسان سوال میکنن که باصره را کجا صرف کردی، چون ان نظرت و سهم من سهام ابلیس، اینها قابل فهم هست. از انسان سوال میکنن که خودت را چگونه صرف کردی، چون فؤاد انسان یعنی قلب انسان و جان انسان و حقیقت انسان غیر از انسان چیز دیگر نیست. این دل که همون قلب حیوانی نیست که هر حیوانی او را داشته باشد و هر کافری هم او را داشته باشد. خدای سبحان می‌فرماید حرف‌های ما را صاحب دل می‌فهمد. ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. فرمود گرچه قرآن برای هدایت عالمیان است، نظیرن للعالمین است، گرچه یاداوری جهانی است، این هوه لا ذکرا للبشر، برای همه جوامع تذکر است، اما ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. یعنی گرچه این کتاب تذکار جهانی است، ولی فقط به فقط تذکره صاحب دلان است. غیر صاحب دل متذکر نمی شود. مثل این که در باره اصل قرآن فرمود این کتاب هدن للناس است، اما فرمود هدن للمتقین، تنها پرهیزکارانند که از این قرآن طرفی میبندن، تنها صاحب دلانن که میفهمن. انسان یا باید صاحب دل باشد یا باید به حرف صاحب دل گوش بدهد، و جمع هر دو ممکن است. اینها مانع الخلو و نه مانع الجمع. کسی که صاحب دل است از نظر شناخت مانند کسی است که در درونش چشمه ها می جوشد. کسی که صاحب دل نیست از درون او چشمه نمی جوشد، ولی مانند اون حوضی است که به اون کوثر و چشمه رابطه دارد. خود صاحب دل نیست، ولی به حرف صاحب دل گوش می دهد. او مستمع درس نیست، او مطالعه کننده کتاب نیست، او ناظر نیست، او سمیع نیست، او سامع نیست، او مستمع نیست، او القاء سمع می کند. نفهمد او استمع، فهمد او القى سمع، یعنی سامعه اش را به صاحب دلان بسپارد، گوشش را به صاحب دل بدهد. این همان است که میگوییم گوش به حرفش میدهد، یعنی میفهمد اولا، میپذیرد ثانیا، امتثال میکند ثالثا. او القى السمع، اگر چنونچه به حرف صاحب دل در مسئله شناخت گوش داد، این میشود شهید، نه تنها علیم بلکه شهید، نه تنها میفهمد بلکه میبیند، نه تنها میفهمد بلکه مییابد، نه تنها دانا میشود بلکه دارا میشود. القى السمع شهید. اگر کسی حقیقت او را جان او تشکیل می‌دهد، اونگاه در قیامت از انسان سوال بکنن که قلبت را کجا صرف کردی، این نیازی به تحلیل دارد. که از انسان سوال میکنن انسانیت را چه کردی، چون تمام حقیقت انسان همون قلب اوست. این که در منطق فرمودن حد ناقص کار حد تام را میکند، یعنی به فصل اخیر می شود جواب ماهو را تأمین کرد. یعنی اگر گفتن الانسان و ماهوه می توان گفت ناطقون، همه اون فصول و اجناس غریبه و بعیده در این فصل اخیر هستند. این همون قلب آدم است. از انسان بپرسند که قلبت را چه کرده ای، این نیازی به تبیین بیشتری دارد. علی‌ای حال آیه 3 و آیه 8 سوره حج که در نوبت قبل به عرض رسید، اونها انسان را به دو دسته تقسیم کردند و بودن بعضی تابعن بعضی متبوعن. اگر کسی تابع است باید علی علم باشد، و اگر کسی مطبوع بود هم باید علی علم باشد. و اما این کریمه 36 سوره اسراء جامع کلی بین اون دو امر را یادآور شد، فرمود هیچ مطلبی را بدون علم نپذیر. اگر اهل علمی، تا اون مسئله علمی برای شما حل نشد از اونجا نگذری. اگر اهل صنعتی، تا اصول کلی اون صنعت برای شما روشن نشد در اون باره سخن نگویی. اهل هر رشته، تا خطوط کلی و سر رشته اون رشته برای شما روشن نشد لب باز نکنی. ولا تقف ما لیس لک به علم. چرا؟ چون ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا، یعنی کل واحد مسئول عن هم. انسان مسئول است، و قفوهم انهم مسئولون، و ذات اقدس اله و مأموران الهی سائلن. بنابراین اگر سخن از سمع و بصر است به عنوان نمونه است، سمع و بصر در قرآن کریم به عنوان نمونه ابزار شناختن، وگرنه سایر حواس را هم به عنوان ابزار شناخت قرآن میپذیرد. منتها چون بهترین راه در مسائل حسی سمع و بصر است که انسان با مطالعه یا گوش دادن بهتر از سایر حواس عالم میشود، و منطقی آگاهی که از حواس سگانه دیگر نصیب انسان می شود به وسعت سمع و بصر نیست، از این جهت ابزار شناخت را قرآن در کنار قلب و عقل سمع و بصر می داند. و در این کریمه هم فرمود سمع و بصر مسئولند، چون که در سوره مبارکه نحل هم که فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، اونگاه فهمود به جعل لکم و سمع و الابصار و الافعده. فؤاد را به عنوان مرکز تصدیق و تشخیص حق و باطل می داند، و سمع و بصر را هم به عنوان مجاری اولیه درک می شمارد. بنابراین قرآن کریم کل این جهان را حق می داند، برخلاف اون چه که اهل سفسطه به اون مبتلا هستند. این یک. و راه رسیدن به جهان را ممکن می داند، بلکه لازم می شمارد، برخلاف اون چرا که شکاکان برانند. و بحثی که خدا در باره جهان دارد در باره اسما و صفات جهان است، که جهان هدف دارند و آیتند، چون اصل هستی جهان مفروغ آن است. چه این که بحثی که درباره خود خدا دارد درباره اسما و صفات حق است، نه درباره اصل ذات حق. و راه های شناخت را هم کم و بیش ذکر میکند، و انسان را هم به این شناخت دعوت میکند، و انسانیت انسان را هم به شناخت او می داند که اگر کسی بی شناخت حرکت کرد مسئول است. والحمد لله رب العالمین.